أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به احتياط در عبادتی بود که اصل تعلق امر به آن معلوم نبود، مثل زلزله بعد از مثل نماز آیات بعد از زلزله، که ما عرض کردیم اتیان این عبادت به قصد و به رجاء امتثال امر کافیه ولو امر معلوم نیست، همین کافی است در صدق این که عمل لله. اگر هم ما مثل برخی از فقها بگیم قصد امتثال امر لازمه، اگر ثابت بشه استحباب احتیاط، عرض کردیم مانعی ندارد که انسان این نماز آیات بعد از زلزله را به قصد امتثال امر به احتیاط به جا بیاره و مشکل حل. ولیکن عمده جواب اینه که در تمشی قصد قربت، قصد امتثال امر معلوم لازم نیست. حالا در جواهر این آمده، مرحوم شیخ هم فرموده، ولی دلیلی نداره. ما بیاییم بگیم قصد امتثال امر معلوم لازمه، بعد هی توجیه کنیم جمع بین قصر و تمام در مواردی که نمیدانیم وظیفه ما چیست، او را توجیه کنیم، بگیم اصل امر که معلومه، تمیز نمیدیم بین واجب و غیر واجب، او مشکلی ندارد. مواردی که شک در امتثال داریم، نمیدونیم نماز خوندیم یا نه، بگیم خب یا استصحاب اثبات میکنه بقای امر را، یا بالاخره حدوث امر که معلومه و ما شک که در سقوطش داریم به خاطر امتثال، همون امری که حدوثش معلوم هست رو ما قصد میکنیم امتثال کنیم، مجبوریم ای توجیه کنیم. در حالی که اصل این که در قصد قربت قصد امتثال امر معلوم لازم هست، هیچ دلیلی نداره. ولی اگر کسی اصرار بکنه بر این مطلب، میگیم خب بنابر این که استحباب شرعی احتیاط ثابت باشه که مشهور قائلن، خب میشه انسان اون عبادتی رو که امر به آن ثابت نیست، مثل همین نماز و آیات بعد از زلزله، به قصد امتثال امر به احتیاط به جا بیاره. منتها ما عرض کردیم دلیل واضحی بر استحباب شرعی احتیاط پیدا نکردیم. حسن عقلی احتیاط رو در جایی که ما احتمال غرض شارع رو به این که احتیاط کنیم میدهیم، بدون اینکه احتمال غرض منافی آن را بدهیم، ما قبول داریم. در جایی که مطمئنیم شارحی است غرضی چه تحریمی چه کراهتی نسبت به اینکه ما احتیاط بکنیم، هیچ غرضی که نتیجهش این باشه که احتیاط حرام است یا مکروه است، نداره. فقط از اون طرف احتمال میدیم شارع خوشش بیاد که ما احتیاط بکنیم. بله این موارد عقل درک میکنه حسن احتیاط را، اما شارع هم جعل استحباب احتیاط کرده. به چه دلیل؟ نگوید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینو که جواب دادن. میرزای شیرازی بزرگ یک جوابی داد که معمولا پذیرفتن، میگن حکم عقل در مرحله امتثال احکام ملازمه با حکم شرع نداره، لزوم اطاعت عقلا ملازمه با وجوب شرعی اطاعت نداره، حکم عقل در ملاکات احکام مثل قبح خیانت در امانت او ملازمه داره با حکم شرع، حکم عقل در سلسله علل احکام یعنی ملاکات احکام، اما حکم عقل در سلسله معالی احکام یعنی مرحله امتثال ملازمه با حکم شرع نداره، چون نیازی نیست ضرورتی نیست که شارع حکم بکنه در مرحله امتثال، بلکه برخی از موارد هم اصلا محال، مثل همون حکم عقل به وجوب اطاعت. ما بیان دیگه ای داشتیم، ما میگفتیم حتی در احکام عقل در ملاکات هم ممکنه شارع اکتفا کنه به حکم عقل، به یه خیانت در امانت قبیحه، من حرام نمی کنم ولی هر کس مرتکب این قبیح بشه مستحق عقابه. ما اینجور میگفتیم وفاقا للبخوص، ولیکن از روایاتی که میگه هیچ واقعی خالی از حکم شرعی نیست کشف میکردیم پس خیانت در امانت یک حکم شرعی داره، اون حکم شرعی هم که نمیتونه خلاف حکم عقل باشه، پس حتما باید اون حکم شرعی حرمت باشه، اما در مرحله امتثال خب این واقعه حکم شرعی واقعی دارد دیگر، لازم نیست که به عنوان امتثال هم حکم شرعی داشته باشه، لازم نیست به عنوان احتیاط حکم شرعی داشته باشه، نه اون حکم عقلی که در مرحله امتثال حکم شرعی است. مثلا تجری قبیحه، حتما باید شارع حرام هم بکنه، احتیاط حسنه، حتما باید شارع مستحب هم بکنه، نه این فعل حکم واقعیش هرچه هست همون هنوزم هست، این واقع خالی از حکم نیست، اما به عنوان احتیاط فقط حسن عقلی داره، دلیلی نداریم که حتما به عنوان احتیاط باید حکم شرعی هم داشته باشه. وانگهی برفرض به عنوان احتیاط باید حکم شرعی داشته باشه، کی میگه حکم شرعیش استحبابه؟ شاید حکم شرعیش کراهت باشه، عدم حرمت باشه، عقل که حکم میکنه به حسن احتیاط قبیح نیست که شارع برخلاف حکم عقل بیاد حکم بکنه، میگه عقل حکم میکنه به حسن احتیاط ولی من احتیاط رو مکروه میدونم، این که قبیح نیست، چیز را که عقل حسن بداند حسن لزومی که نیست، برخی از نیکوکاری ها را عقل حسن میداند ولی شر حرام کرده است. شما برای اینکه یک شخص بزرگی حفظ بشه حیاتش قلبت رو به او هدیه میکنی، آقا این کارو بکن، بعد تو اون عالم آخرت میبینی که روزنامه ها خبرش بهت میرسه که به عنوان فرد ایثارگر مطرحت میکنن و تجلیل ازت میکنن، اما ملائکه با عرصیات خدمتتون که چیه عذاب میان سراغت، میگن به چه مجوز شرعی القای نفس در تهلکه کردی، میگم آخه من حیف اومد اون انسان بزرگ به خاطر مشکل قلبی فوت بکنه. ملائک میگم به تو چه ربطی داشت؟ تو چرا القاء نفس در تعلقه کرد؟ پس ما از حسن احتیاط عقلا کشف استحباب شرعی احتیاط نمی کنیم. اما روایات، ما یک روایتی پیدا نکردیم تام و دلالت و سند بر استحباب شرعی احتیاط. اخو که دینو که فهتت لدینه که اولا ضعیف و سنده، ثانیاً عرض کردیم احتیاط به معنی حفظ دینه. اخو که دینو که فهفظ دینه که حفظ دین به این است که ما احکام الزامی دین رو عمل کنیم، ولو در شبهات تمسک به براعت هم بکنیم، این خلاف حفظ دین نیست. آقای زنجانی که اصلا معنای دیگه میکنن برای این روایت، میگن این سفارش به رعایت برادر دینیست. اخوکه دینوکه، برادر تو دین توست. فهتد دیگه فهوز اخاک فا اینهو دینوک. مثل این که برای بعضی ها پول خیلی مهمه، میگه پول آدم ناموس آدمه، آدم باید ناموسش رو حفظ کنه، ولی ذات حاضر نیست از اون پولی که در جیب دارید یه 1000 تومنیش رو هم به شما بده. های زنجانی میفرمان اخو کدینو کم یعنی همین، برادر تو دین توست، دینت رو حفظ کن، یعنی برادرت رو حفظ کن. خیلی به نظرم غیر عرفیه این فرمایش. ببینید عرب ها خیلی براشون برادر مهم بود، حتی برادر عشیره، این حالا برادر نسبی، اخو العشیره، اخت العشیره، خیلی مهم بود. ولذا اون شمر ملعون که از بنی کلاب بود، اما نامه گرفته بود برای حضرت ابوالفضل عباس و دو برادرش و برادرانش، چون اونا هم از بنی کلاب بودن، مادرشون ام البنین سلام الله علیها از بنی کلاب، ولذا اومد گفت عین بنو اختنا، خیلی مهم بود براشون. و اخو کدینو بعیده بخواد ترغیب کنه به رعایت حال اخ. یه وقت میگفت المؤمن اخوک و اخوک دینوک، حالا یه حرفی، اما اخوک برادر تو دین توست. اینجوری بیان سفارش کنن به حفظ برادر، این عرفی نیست. متفاهم عرفی اینه که میخواد بگه بابا چجور تو مواظب برادرت هستی، مواظب دینت هم باش. اخوک دینوک، اتفاقا میخواد اخ رو منحصر کنه در دین، میگه برادر تو دین توست، فکر برادرهای دیگر نباش، برادر تو دین توست، دینت رو حفظ کن، دینت رو فدای این و آن نکن. ولیکن مهم اینه که سندش ضعیفه و احتیاط هم به معنی حفظ دینه، ربطی به احتیاط اصطلاحی نداره. یا اون روایتی که اونم نبوی مرسل هست، من ترک مشتبه علیه من الاثم فهو لمستبان له اترک. اولا این که داره اثم، اثم ظاهرش حرام منجزه، حرام منجز مشتبه، و بحث ما در حسن احتیاط در شبهات غیر منجزه است. وانگهی این جمله چه ظهوری داره در استحباب شرعی احتیاط؟ یک فائده ای رو از فواید احتیاط ذکر میکنه. پس این که آقای خویی حتی آیه صدر میگن روایات دال بر استحباب شرعی احتیاط هست، ما این رو نفهمیم. آیه سیستانی اینجا مطالبی دارن، فرمودن که حکم عقل به حسن احتیاط دو نحوه هست، یکی این که ما عملی را که شک در امر به آن داریم به داعی امتثال این امر محتمل انجام بدیم، عقل که حکم میکنه به حسن طریقی احتیاط، مقصود همینه که ما فعلی را که محتمل از امر داشته باشه به قصد امتثال اون امر محتمل انجام بدیم. عقل میگه این کار حسن است و این کشف از استحباب شرعی احتیاط نمی کنه، چون حکم عقل است در مرحله امتثال. معنای دوم احتیاط این است که ما محتمل الامر را انجام بدیم ولو بداعی امتثال امر شارع نباشد، به دوایی نفسانی. من احتمال میدم که 1,000,000 به شما بدهکارم، میام 1,000,000 به شما میدم، نه به خاطر این که امتثال امر محتمل بکنم، برای این که مبادا شما فردا بری پشت سر من حرف بزنی آبروی منو ببری. خب این احتیاط دیگه در مرحله امتثال نیست، چون امتثال یعنی انبعاث از امر معلوم یا محتمل. این احتیاط که ما به داعی نفسانی موافقت بکنیم با امر محتمل، این عقلا حسن هست اما به یک ملاک نفسی. ملاک نفسیش اینه که انسان تقویت میشه روحیش و قدرت اراده در او تقویت میشه، اراده او تقویت میشه و دیگه حرامهای منجز را راحت تر ترک میکنه. من ترک مشتبه علیه من الاثم فهو لمستبان له اترک. این احتیاط که عقلا حسن هست، این در سلسله علل احکامه، یعنی یک ملاک نفسی داره و این کشف میکنه از استحباب شرعی. ولذا ایشون فرمودن که میتوانیم ما احتیاط را به ملاک نفسی بگیم شرعا مستحب. بعد فرمودن که ضمناً این رو به شما بگم، کسانی که مثل مشهور میگن قصد قربت در متعلق امر نمیتونه عقص بشه، در امر به احتیاط هم اینو باید بگم، باید بگن امر به احتیاط در متعلقش نمیتونه قصد قربت عقص بشه، چون امر به احتیاط انعکاس همون امر واقعی است، متعلق هر دو یکیست. ولذا امر به احتیاط این امر به ذات عبادت. اگر قصد قربت را ما در متعلق امر محال بدانیم عقص بشه، خب در امر به احتیاط هم محال میشه عقص قصد قربت و باید با متمم الجهل قصد قربت عقص بشه. اول امر به احتیاطی بکنن که اتیان به ذات این نماز آیات بعد از زلزله است، بعد با یک متمم الجل بگن و قصد امتثال امر هم بکن. به نظر ما این فرمایش ها اشکال داره. اولا این مطلبی که ایشون فرمودن و در بحوث هم هست که حکم عقل به حسن احتیاط به ملاک طریقی به این است که بداعی امتثال امر محتمل ما اون فعل رو انجام بدهیم، این درست نیست. حسن احتیاط در توسلی اینطور نیست، در تعبدی چون احتیاط ممکن نیست. نماز آیات بعد از زلزله اگه بدون قصد قربت بخونی که صحیح نیست، ولی در توسلی تو همون مثال آقا من 1,000,000 احتمال میدم به شما بدهکارم، ولو به دایی نفسانی این پول رو بدم، این حسنه، ولو دایی نفسانی من این است که میترسم شما بروید پشت سر من حرف بزنید، باشد، بالاخره من چیزی را که احتمال وجوبش را میدم انجام دادم، بله چون دایی نفسانی دارم بر این کار مستحق ثواب نیستم، مثل هر کاری که عقلن یا شرعن حسن است. چرا ریا رو مطرح میکنید؟ ریا فعل مبغوضه. نخیر، من دوست ندارم کسی پشت سر من حرف بزنن. 1,000,000 چه ارزشی دارد؟ میام 1,000,000 را به شما میدم به دایی که شما پشت سر من حرف نزنید، ولی اگر این نبود من قصد امتثال امر احتمالی به ادای دین را نمی کردم، الان هم قصد امتثال ندارم، فقط ادای دین محتمل می کنم به دایی این که زبان شما را ببندم. بالاخره ادای دین محتمل شد یا نشد؟ آقا همین که محتمل است این کار، محتمل است که این واجب باشد، عقل میگه حاضا حسنون که شما احتیاط میکنید. آقا شما احتمال میدید پدرتان تشنه است، آب برای او میبرید، نه به خاطر محبت پدر، بلکه به خاطر اینکه پدرتان پشت سر شما حرف نزنه یا تعریفتون بکنه، میگه عجب پسر خوبی دارم، و این تعریف که کرد موجب یک منافعی برای شماست. بالاخره آب بردن برای پدر هنگامی که تشنه است چجور حسنه؟ نیکیه به پدر، ولو به دایی قربی نباشد. حالا اینم اتیان چیزی که احتمال میدید مورد خواست پدر است، این هم حسنه. شما اداء دین به خاطر غیر خدا معتقدید حسن ندارد؟ کسی عادل است چون میخواهد عادل باشد به دایی نفسانی، کسی که خیانت در امانت نمی کند به دایی نفسانی، چون میگه آقا ما اگر بخوایم خیانت در امانت بکنیم نظام تجاریمون مختل میشه، خیانت در امانت نمی کنه، این کارش حسن نیست. خب حالا یک کسی در امانت احتمالی هم خیانت نمی کنه و همون انگیزه ای که کار تجاریش رونق پیدا کنه، بلکه این کار حسنه.
اگر شما یه چیزی که احتمال می واجب باشه به خاطر احتمال امن نیابی
در واجب توسلی می فرض کنید،
شما اگر به خاطر آبروتون
احتیاط مگر چیست؟
بله احتیاط نسبت به امر ظاهرش اینه، بالاخره اون ملاک ثابت میشه مستوفی ملاک.
من محتمل الوجوب را اتیان کردم که اگر واجب باشد صحیح هم هست، اما اگر معلوم بود که من بدهکار هستم به دایی نفسانی اداء دین میکردم، فعل من حسن نبود، مستحق ثواب نبودم، اما فعلا که حسن بود. حال من یک مرحله بالاتر حتی از دین محتمل هم میخوام خیالم راحت باشد، چون معتقدم انسان هر چه پاک دست باشد خوب است، نه به خاطر خدا، اصلا پاک دستی چیز خوبی است. حتی احتمال میدهم که به شما بدهکار هستم باز ادا میکنم به خاطر که دوست دارم در اوج پاک دستی باشم. این حسن نیست؟ فعلی است که حسن فعلی دارد. حال شما به چه انگیزه ای انجام میدهید اون بحث دیگری است. مگر در واجب توسلی لزوما خدا ثواب میدهد اگر به داعی نفسانی ادا دین بکنید؟ اینجا هم همینطور. این فرمای شما از سطح معلومات من بالاتره. ثانیاً آها، این چه فرمایشی است شما و وحوس دارید که اگر ما گفتیم متعلق ام واقعا درش قصد قربت اخذ نشده، حالا یا چون توسلی است یا چون ممکن نیست اخذ قصد قربت، متعلق شرعی امر به احتیاط هم همین طور است، در آن هم قصد قربت اخذ نشده، ولذا میخوان بگن حسن عقلی احتیاط توش قصد قربت اخذ شده ولی استحباب شرعی احتیاط در توسلیات قصد قربت اخذ نشده، در تعبدیات هم بنابر نظر مشهور که امکان اخذ قربت در متعلق امر واقعی نیست، در متعلق امر به احتیاط در تعبدیات هم قصد قربت مثل امر واقعی اخذ نمیتواند بشود. آقا چرا با هم قیاس میکنید این دوتا رو؟ آقا احتیاط در توسلی ما قبول داریم چون ساقط میشه امر توسلی ولو بدون قصد قربت، بلکه معتقدیم حکم عقلم در توسلی درش اخذ نشده قصد قربت، اما در تعبدی وقتی شرط سقوط امر شرط براءت ذمه قصد قربته ولو شرط عقلی باشد، ولو مثل مشهور بگیم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر نیست ولیکن دخیل است در سقوط غرض مولا، ولذا اگر در عبادت قصد قربت نکردیم امر مولا ساقط نمیشه. آقا وقتی امر مولا ساقط نمیشه اسمش دیگه احتیاط نیست. شارع گفته احتیاط مستحبه، اخذ قصد قربت در احتیاط نمی کنه، ولیکن احتیاط صادق نیست بر اتیان به عبادت بتونه قصد قربت، چون احتیاط یعنی کاری کنیم که احراز کنیم براءت ذمه امان را. اگر قصد قربت شرط عقلی هم باشد در عبادت، تا آن را انجام ندهیم ما احراز براءت ذمه نمی کنیم، دیگه احتیاط بهش نمی گن. ثالثاً جناب آقای سیستانی از سلمک الله، شما بر فرض بگید امر به احتیاط بنابر نظر مشهور که قصد قربت را در متعلق هم محال میدونن عقص بشه، امر به احتیاط هم در متعلقش قصد قربت محال عقص بشه، متمم الجلو از کجا کشف میکنید؟ اگر دلیل خاص در خصوص عبادت اومده بود میگو به احتیاط کن، به دلالت اقتضا کش میکردیم یک جعل ثانی داریم که وقت و دل قربه. وقتی اطلاق دلیل میگه احتیاط مستحب است، اطلاقش عبادت مشکوک الوجوب را هم میگیرد، اما شاید شارع نسبت به آن نمیخواهد متمم الجل داشته باشد. دلیل خاص اگر نیاد در خصوص عبادت مشکوک الامر بگه مستحب است احتیاط، با اطلاق دلیل استحباب احتیاط چجور میخواییم بگیم حتما شارع در احتیاط در عبادات یک متمم الجعلی دارد و عم کرده است به اتیان آن عبادت به قصد امتثالم؟ از کجا؟ دلیل فی حد نفسه اطلاق دارد. آقا دلالت اقتضا در اطلاق نمیاد، دلیل خاص دلالت اقتضا داره. خب اطلاق امر به احتیاط شامل احتیاط در عبادت بشه، اما تا اون متمم الجل نیاد که کافی نیست. کی میگه متمم الجل آمده؟ شاید چون متمم الجل نیامده احتیاط در عبادات مقدور نیست و تفالی مشروط به قدرت، و این خدا نمیگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف مشروط به قدرت دیگه، احتیاط هم مشروط به قدرت. و چون متمم الجل در عبادت نیامده که بگه قصد قربت بکن، پس احتیاط صحیح در عبادتی که امر آن ثابت نیست مقدور نیست و تکالیف هم مشروط به قدرت. شما از کجا احراز متمم الجل میکنی؟
ممکنه ایشون بفرماید که قدر متیقن از استحباب هم احتیاط در عبادیات.
خب
میشه که جای دیگه مستحب باشه احتیاط تو عبادیات مستحب
میشه.
آخه این که خلف فرضه بگید دلیل خاص داریم در عبادات بر استحباب، یعنی تمام اشکالات به هم میخوره. و از اول بگید ما دلیل خاص داریم در عبادات بر استحباب، عباداتی که اصل امر ثابت نیست، عباداتی که اصل امر ثابت نیست دلیل خاص داریم بر استحباب احتیاط، تمام بس به هم میخوره دیگه، دلالت اقتضا درست میشه بر اون دیگه. میگه دیگه پس اشکال شیخ به هم میریزه، جواب ها اصلا بهش نیازی نمیشه. تمام این جواب ها فرع بر اینه که بخوایم به اطلاق دلیل استحباب احتیاط تمسک کنیم. آخرین اشکال ما اینه که آقا در اون احتیاط که گفتید ملاک نفسی دارد و اون منشه حسن نفسی احتیاط میشه عقلا، این فائده ای که احتیاط داره اصلا معلوم نیست ملاک امر به احتیاط باشه. فوائد یک عبادت یا فوائد یک واجب یا یک مستحب لزوماً به معنی که ملاک وجوب یا استحباب باشه نیست. صومو تصحو، حتما باید ملاک امر به صوم این باشه که شما سالم میشوید؟ نه، ملاک صوم و امر به صوم تقواست، اما وقتی روزه گرفتید این فایده هم برش مترتب میشه. فواید یک عمل واجب یا مستحب لزوما به معنی که ملاک باشد در آن نیست. خب شما میگید که بله انسان تقویت بشه ارادش در با احتیاط کردن برای اینکه واجب قطعی رو هم انجام بده حرام قطعی رو هم ترک کنه، این یک نوع فائده نفسیه داره. بسیار خوب، اما این فائده نفسیه به عنوان تقویت اراده حسن عقلی هم داره، همین رو قبول. اما اینها ملاک امر شارع به احتیاط، احتیاط ظاهرش که ملاک طریقی داره، بله احتیاط یه فایده ای هم داره. و شما میگید حتما چون این فایده ای که از عقل خوشش میاد که با این احتیاط کردن تقویت اراده میشه در انسان، که واجب قطعی رو هم انجام بده، محرم قطعی رو ترک کنه، پس حتما شارع باید بیاد اینجا استحباب نفسی هم برای اعتیاد جلب کنه. به چه دلیل؟ آقا آدم چیزی که علاقه منده نخوره، من که روحیت تقویت بشه ارادش، که دیگه چیز مبایی که من هندونه خنک تو تابستون آوردم خیلی هم خوشمزه است، دلم میخواد بخورم، نخورم، ممکنه عقل بگه آره این ملاک نفسی داره که این ارادت رو قوی میکنه، تو شرایط بحران اقتصادی هم وقت دیگه مقاومت، به قول شما میگید اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی رو بهتر میتونید اجرا کنید. خب این یعنی میشه شارع مستحب کنه اینو؟ آقا به چه دلیل؟ آقا یک ملاکی تقویت اراده، شارع حتما باید بیاد این کار رو مستحب کنه؟
اگه منشأش حسن عقلی باشه، عقل ملاکات خودشو درک میکنه،
اما شارع هم باید بر اساس این استحباب شرعی در جلب کنه. آقا شما نصف شب بیدار بشی نخوابی برای اینکه تقویت بشه ارادت که شبای امتحان هم خواب نری، ممکنه عقل بگه کار خوبیه، شارع هم باید مستحب کنه این کارو. یک وقت کسی رو عقل قبیح میدونه، خیانت در امانت قبیحه، شارع نمیتونه بگه که حلال کردم بر شما خیانت در امانت، اونجا کشف میکنیم پس شارع حرام کرده خیانت در امانت. اما هر چیزی که موجب تقویت اراده است و حسن هست عقلن، ما بیاییم بگیم که پس شارع مستحب کرده، آخه دلیلش چیه؟ این در این کل ما حکم العقل به حسنه من باب تقویت الاراده فیستحب و شرعن، ما اینا رو نمی فهمیم. خب در اینجا برخی آمدن گفتن آقا چرا اینقدر این طرف و اون طرف می زنید؟ روایاتی داریم میگه من بلغه شیء من الثواب على شیء من عمل فأوتی ذلک الثواب فعمله اوتی از آلک از ثواب و این لم یکن کما بلغه، و از این استفاده میشه عملی که ولو خبر ضعیف بگوید مستحب است و ثواب دارد، این عمل مستحب است، حالا یا به عنوان ثانوی مستحب است یا این خبر ضعیف حجت است بر استحبابان. خب تموم شد و رفت. ما خبر ضعیف داریم نماز آیات بعد از زلزله نه تنها مستحبه بلکه واجب هم هست، یعنی ثواب هم داره دیگه. این روایت میگه برید این کار انجام بدید، برید نماز آیات بخونید، مستحب نماز آیات بخونید، حالا یا از باب حجیت خبر ضعیف یا از باب استحباب به عنوان ثانوی بلوغ و ثواب علی عمله. ولی زمان میتونیم ما بعد از این نماز آیات بخونیم به دایی این استحبابی که با اخبار منبلغ ثابت شده، و لذا ما رو مجبور کردن بریم سراغ اخبار منبلغ سندن و دلالتن، ببینیم اصلا مضمون این اخبار چیه. انشاءالله از فردا این بحث رو دنبال میکنیم. الحمدلله.